بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که یکی از بزرگانی رو که مسئله تحریف رو در مورد ایشون مطرح می کنن مرحوم کلینی در کتاب کافیه و در این کتابی که ما داریم دنبال می کنیم تعبیر کرده ملع کتابه الکافی الذی هو اصح الکتب عندهم علی الاطلاق و المعتمد عندهم فی امور دینهم به روایات کثیره داله صریحا علی تحریف القرآن الکریم. کتاب کافی جلد اول و دومش در اصول و 5 جلدش در فروع و 1 جلدش هم عنوان روزه رو داره. 8 جلد. اون وقت در این 8 جلد که حدود 16000 و ارزش بود 199 حدیث در مجموع این کتاب وجود داره، اون روایاتی که به زعم این شخص از عبوی تحریف استفاده می شود شاید مجموع اونها در این کتاب کافی مثلا به 100 روایت نرسه. اون وقت تعبیر می کنه که ملع کتابه از این احادیث این چنینی و اب و ثانیان تعبیر می کنه که این کتاب اصح الکتب عندهم هست و معتمد در نزد این هاست. ما دیروز عرض کردیم که کتب اربعه اینطور نیست که تمام روایات کتب اربعه قطعی و صدور باشه. روایات کتب اربعه رو ما بر حسب همین موازینی که در درایه آمده که احادیث رو به صحیح، حسن، ضعیف، قوی تقسیم کرده بر اساس همین ما باید بررسی بکنیم و این رو حتما در درایه ملاحظه کردید و هم در رجال به مناسبت بحث میکنن و هم در درایه. دیروز بعضی از عبارات رو در این مورد ما بیان کردیم که بزرگان ما قائلن به این که روایات کتب اربعه قطعی نیست و باید ببینیم که تحت کدام یک از این اقسام حدیث قرار میگیره. مرحوم صاحب هدایت در جلد اول صفحه 14 ایشون میگه اول من نوع الاخبار، نوع و این اول من نوع الاخبار هو العلامه او شیخه ابن طاووس. اول کسی که اخبار رو به 4 قسم آمد تقسیم کرد، صحیح و حسن و قوی و ضعیف، علامه یا استاد او سید ابن طاووسه. و اما المتقدمون فکانوا یأخذون بجمیع الاخبار المدونه فی الکتب الاربعه و غیرها من الاصول معتقدین به صحتها اجمع. اما متقدمین، افرادی که قبل از مرحوم علامه بودن، اینا به تمام روایات کتب اربعه، نه کتب اربعه، کتب دیگر هم همینطور به تمام روایاتش عمل می کردن. خب این حرف صاحب هدایت یه حرف باطلی هست. یعنی این که بگیم این تقسیم اخبار به صحیح و ضعیف و حسن و قوی این از زمان مرحوم علامه بعد شروع شده، قبل از زمان علامه چنین چیزی نبوده، این حرف درستی نیست. ما وقتی به کلمات قدما مراجعه می کنیم تعابیری که در بین قدما وجود داره اینه که مثلا میگن لفلانن کتابون صحیح، یا این تعبیر معروفی که کشی داره اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصف و ان جماعتن. خب این مربوط به کشیه، خیلی قبل از علامه است. یا حتی این تعبیر در بین کلمات قدما وجود داره که فلانون ضعیف الحدیث، و افرادی که حتی در همین عرض می شود که قوم خود ما، قومیین، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، اونهایی که در قوم احادیث ضعیف نقل می کردن، یعنی بر کرسی درسشون یا بر منبر یا بر یک کتابی حدیث ضعیفی رو اگر نقل می کردن، از شهر بیرون می کردن اینها رو، معلوم میشه بوده در زمان قدیم هم در بین قدما هم مسئله این چنین بوده. اینطور نیست که بگیم قدما تمامشون به تمام روایات، حالا اینی که صاحب حدائق داره، هم کتب اربعه و هم غیرها اینها عمل میکردن، این حرف حرف درستی نیست. بله؟ کل درست نیست، هم همه اخباری هم نمیگن این رو، البته همه اخباری ها این رو نمیگن. ببینید در همین عرض میشود که احادیث مرحوم کلینی، شما کتب شیخ مفید رو ببینید، شیخ صدوق که در رأس اخباری ها سالا یا در رأس محدثین، گاهی اوقات در بعضی از اخبار مرحوم کلینی اینا اشکال کردن. شما یکی از کتابهای بسیار خوبی که آلون باید داشته باشن، مرآت العقول مرحوم مجلسیه. خب مرحوم مجلسی با اینکه یک فردیست که محدثه، اما روایات زیادی از همین کتاب کافی رو در مرآت العقول می‌نویسه، یا مجهولون یا ضعیفون. بررسی کردن، اینطور نیست که بگن تمام این روایات مورد قبوله. خود مرحوم شیخ طوسی، ایشون هم وقتی آدم کتب شیخ رو مراجعه می‌کنه، بعضی از روایات صدوق رو یا بعضی از روایات کلینی رو مورد اشکال و اعتراض قرار داده. نکته مهم این است که بالاخره این کتاب کافی مرحوم کلینی اینطور نیست که ما بگیم تمام روایاتی که درش آمده صحیحه و مورد اعتماد جمیعه. هم متقدمین برخی از روایاتش رو تضعیف کردن و هم متأخرین، و در این مطلب هیچ تردیدی وجود نداره. لذا مطلب اولی که اساس این مطلبش در اینجا بر این قرار داده شده، این باطله. اون وقت باز نکته بعد این است که پس ببینید، اولا میگه ملع کتابه، که حالا در میان 16199 تا، حالا ما بگیم 100 تا، بگیم 200 تا حدیث، بگیم اصلا فرض 500 تا حدیث، این که ملع کتابه نشد که. و این که میگه این کتاب اصحاب الکتب و المعتمد عندهم، این چنین هم نیست، این کتاب هم روایات صحیح داره، حسن داره، موثق داره، قوی داره، ضعیف داره، 4 قسم یا 5 قسم. بله نه خیر، نه این چنین نیست. کتب اربعه معناش این نیست که چون صحیح هم به اربعه معروف هم. اصول اربع معی که قبلا بوده، این محمدین سلاس که مؤلفین کتب اربعه هستن، اینا آمدن اون اصول اربع معی و 400 ها رو در اینا جمع آوری کردن. خب حالا در اینا جمع آوری کردن این معناش نیست تمام اینا صحیح باشه، این معناش نیست که تمام اینا قطعی باشه. بله عده از اخباریین که حالا این کمن نیستن، البته عده زیادی از اخباری ها که اصلا علم رجال رو هم به طور کلی قبول ندارن و میگن باید کنار گذاشت، اینا قائل به قطعی بودن این روایات کتب اربعه هستن، اما حرف اینا درست نیست. کثیری از علمای امامیه این نظریه رو ندارن. گفتیم بعضی از خود اخباری ها اگر مصدوق رو در رأس محدثین قرار دادیم، خود صدوق نسبت بعضی از روایات مرحوم کلینی اشکال کرده، تضعیف کرده بعضی از روایات رو. خب حالا بعد میاد این روایات رو نقل میکنه، میگه یکی از روایاتی که آورده این است که در یه بابی، عنوان بابینه، انهو لم یجمع القرآن کله الا الائمه علیهم السلام و انهم یعلمون علمه کله. خب این زیر که و انهم یعلمون علمه کله، این روشن قرینه است بر این که مراد از جمع قرآن یعنی جمع آیات قرآن با تمام خصوصیاتش، با تمام توضیحات و تعلیل و تمام جزئیاتش. اون وقت اولین روایتی که نقل میکنه، سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول مدعا احد من الناس انه جمع القرآن کله کما انزل الا کذاب. هر کسی که ادعا بکنه که قرآن رو کما انزل، این کما انزل یعنی با تمام خصوصیاتش، با تمام جزئیاتش، تفسیرش، تعبیلش، بگه در نزد من این کذابه. و ما جمعه و حفظه، جمع نکرده و حفظ نکرده، کما نزله الله تعالی الا علی ابن ابی طالب علیه السلام و الائمه من بعده. امیر المؤمنین علیه السلام و ائمه ای که بعد از امیر المؤمنین آمده. خب این اینجا داره و ما جمعه و حفظه، یعنی این حفظه خودش قرینه بسیار خوبیه بر اینکه مراد از جمع قرآن عین الفاظ قرآن نیست. یعنی عین الفاظ قرآن که هست، جمع یعنی اون چه که موجب روشن شدن خصوصیات آیات هست. این در کتاب کافی جلد اول صفحه 228 اونجا داره انهو لم یجمع القرآن کله الا الائمه علیهم السلام و انهم یعلمون علمه کله. این حدیثی هم که این شخص نقل میکنه اولین حدیثی است که در اینجا هست. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه که خب یه حاشیه بر کافی ایشون دارن، ایشون عرض می شود که برخی از روایاتی که قبل آمده که در نزد امیرالمومنین تمام قرآن هست، می فرماید تقییدها به قولهی ظاهره و باطنه، که دیروز ما گفتیم این رو، یفید ان المراد هو العلم به جمیع القرآن من حیث و معانیه ظاهره علی الفهم الظاهره علی الفهم العادی و معانیه المستبطنه یا مستنبطه علی الفهم العادی و کذا قوله فی الروایت السابقه و ما جمعه و حفظه حیث و قید الجمع بالحفظ فهم، یعنی اینکه جمع رو به حفظ مقید کرده، مراد این است که حفظ معانی باطنی قرآن، این مراد اینه. به الله مراد حفظ الفاظ قرآن که نیست، حفظ معانی ظاهری قرآن مراد نیست. عرض می کنم که مرحوم محقق خوبی قدس سره یک نکته ای رو در همون جلد اول موجم در صفحه 45 بیان کرده و اون این است که فرموده است که مرحوم کلینی روایات تحریف رو در باب نوادر از کتاب خودش ذکر کرده و این نکته بسیار مهمیه که روایاتی که معمولا مورد عمل واقع نمیشه روایاتی که شاذ نادره، اینو در باب نوادر میان نقل میکنن. در بعضی از کتب مثلا شیخ طوسی در تهذیب وقتی یه حدیثی رو نقل میکنه میفرماد انه لا یصلح العمل به حدیث حذیفه لأن متنه لا یوجد فی شیء من الاصول المصنفه بل هو موجود فی الشواذ من الاخبار. اون روایتی که میارن در مورد در عنوان شواذ یا نوادر نقل میکنن روایتی است که دیگه مورد عمل واقع نمیشه معمولا، مگر اینکه مخالف قرآن نباشه، یک معارضی نداشته باشه، اما معمولا مورد عمل واقع نمیشه. اینها رو تعبیر میکنن به نوادر. وقتی ایشون فرموده مرحوم کلینی این روایت تحریف رو در باب نوادر آمده ذکر کرده که این کاشف از این است که عنایت به این معنا داشته. اما وقتی ما مراجعه میکنیم به کتاب الحجه کافی اینطور نیست. مرحوم کلینی در کافی در کتاب الحجه یه عرض میکنن که بابی دارن به عنوان باب و نادر، که خب یه تقریبا 4 تا روایت تو این باب ذکر کردن. اما بعد از این که این باب نادر رو ذکر کردن فرمودن بابون فیه نکتون و نکتون، نکت نیست، مثل نکت می نویسن نکت می خونن، نکتون و نکتون من تنظیم فل ولایت. عرض میکنم که نفس نتفن نتفن از شعر، یعنی موی او رو پراکنده کرد، یعنی اون چه که مربوط به ولایت در قرآن کریم و در تعویل قرآن بوده و الان نیست و کنده شده، مرحوم کلینی اینا رو در این باب اومده ذکر کرده و حدود شاید نزدیک به 100 روایت در این باب آورده. حالا چه روایاتی؟ مثلا روایت اول قلت لعبی جعفر اخبرنی ان قول الله تبارک و تعالی نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین بلسان عربی مبین قال هی الولای لامیر المؤمنین علیه السلام. یا آیه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض، اونجا هم تعویل کرده به ولایت امیر المؤمنین. آیات زیادی رو قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا قال هم الائمه بله و من یطع الله و رسوله، معنا کرده ای فی ولایت علی و ولایت الائمه من بعده فقط فاز فوزا عظیما. که حالا در این چاب ها این مثلا فی ولایت علی و ولایت الائمه رو در یک کروشه یا در یک پرانتزی قرار دادن برای اینکه معلوم باشه این جزء آیه نیست و تعبیر آیه است به عنوان جزء آیه نیست. روایات زیادی هست در اینجا، مراجعه بفرمایید به این روایات که حالا در این کتابی که الان در پیش ما هست یه چیزی از همینجا نقل میکنه که میخوام جوابش رو بدیم. همه یتساءلون عن النبأ العظیم قال النبأ العظیم الولایه و سألته عن قوله هنالک الولایه لله الحق قال ولایه امیر المؤمنین. خب این مطلبی مطلبیست که روی مذهب ما بسیار واضح مبرهن روشن هست که بسیاری از این حقایقی که در قرآن وجود داره تأویلش ائمه معصومین علیهم السلامه. مثلا روایت 71 عن ابی عبدالله فی قوله تعالی و هدو الى طیب من القول و هدو الى صراط الحمید قال ذاک حمزه و جعفر و عبیده و سلمان و ابو ذر و المقداد ابن اسود و عمار هدو الى امیر المؤمنین، یعنی طیب من القول رو تعبیر کرده به امیر المؤمنین. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، ایمان رو به امیر المؤمنین تعبیر کرده. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، یعنی ولایتنا اهل البیت و احوا بیده الی صدره، با دستش به سینه مبارک امام صادق اشاره کرد، فرمود فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملا، کسی که ولایت ما رو نداشته باشه خداوند هیچ عملی از او رو بالا نمیبره. الیه یسعد الکلم الطیب، کلم الطیب رو به ولایت ائمه طاهرین معما و تطبیق کردن. و روایات دیگری که در اینجا ذکر شده، اون وقت این شخص میگه اورده اخبارن. حالا ببینید تمام اینها تعویلات این آیات بود. میگه اورده اخبارن کثیره فی باب نکتون و نطفون من التنزیل فی الولایه منها ما روا به سندی ان جابر، جابر ابن یزید ابن الحارث الجوفی عن ابی جعفر علیه السلام قال نزل جبرئیل علیه السلام به هذه الآیه علی محمد صلی الله علیه و آله و سلم هاکذا بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیاً، که این بما انزل الله رو امام باقر فرمود بما انزل الله فی علیین. خب ببینید نزل هاکذا یعنی واقع آیه این بوده، ولی نمیخواد بگه این آیه که الان تو قرآن کم داره، میگه این آیه در چه زمانی در چه شرایطی در مورد کی. شما مثل این است که گاهی اوقات بگید آقا شأن نزول این کلام این استاد این آقاست، یا میگید این تعبیر رایجیه، بگیم آقا فلانی که این حرف زد مقصودش چی بوده، بگید این حرف فلانی در مورد این آقاست. این معناش این نیست که خود فلانی هم این آقا رو اسم برده، این معناش این نیست که اون گویندم با تصریح اسم این آقا رو برده، معناش این است که در مورد این آمده این حرف زده. حالا این آیات این چنینی رو که در مورد امیرالمومنین بوده، این آدم خیال کرده که مقصود ائمه طاهرین علیهم السلام این نیست که این تو خود اون عرض قرآن منزل از جانب جبرئیل و پیامبر بوده. ما درست داریم نزل، خوب اینو دقت کنیم، جبرئیل به حاضر آیه ها جزا، همه اینا رو داریم، ولی این نزله یعنی واقعش اینه، نه اینکه این تعبیر رو جبرئیل به عنوان قرآن بیان کرده. پس ببینید این باب، یعنی اون اشکالی که بر مرحوم آقای خویی قدس سر رو وارده، این است این روایاتی که اینها میگن کلینی به عنوان تحریف ذکر کرده تو نوادر نیست، یه باب مستقلیه به نام نکتون و نکتون من التنزیل فی الولایه. اما جوابش همین بود که ما عرض کردیم، اینا میخوان بگن این آیات مصادیقش اینان، لذا همون روایتی که خوندیم حمزه مقداد عمار اینا که هیچ کس نمیگه تو قرآن بوده، اونها خطاب شدند این که هدو الی طیب من القول، که طیب من القول هم تفریق بر امیرالمومنین میشه، اینا تعبیرات آیاته. و خود اینها در کتب تفسیریشون روایاتی دارن که عرض مثلا من الصدیقین و شهدا رو که بعضی از عالم دیروز و برای من نقل کردن، منم دیده بودم قبلا این رو. میگن مثلا دو اولی یا دومی که از صدیقین هستن، خود این هم از این تعبیلات زیاد دارن. یعنی اگر کسی بشینه کتب اینها رو از همین نمونه تعبیلاتی که ما داریم اونا دارن، منتها اونا همینطور عرض میشود که بی ملاک، ما روایت داریم، روایت معتبر داریم، اون کسی که گفته قبلا مبانیش رو درست کردیم که این عارف به قرآنه، آگاه به قرآنه، با صد تا مبنا ما میایم این روایت رو معنا میکنیم و برای ما معناش روشنه که اینا غافل از این هستن. پس ببینید این تو باب نوادر ذکر نشده، توی این باب نفون و نکتون هست. یه نکته ای که هم اجازه بفرمایید، مرحوم حاجی نوری، باستون این شخص عبارتی از حاجی نوری آورده، میگه حاجی نوری گفته است که کلینی چون این روایات رو آورده، عبارت حاجی نوری طبق اینی که این شخص نقل کرده، میگه و مذهب و تلمیزه شیخ الاسلام الکلینی الا ما نسبه الیه جماعتون، جماعتی به کلینی نسبت دادن، لنقلها الاخبار الكثيره السريعه في هذا المعنى في كتاب الحجه خصوصا في باب النكت والنكت من التنجيل وفي الروزه من غير ان يتعرض لردها او تعبيرها. اینا میگن آقا چون کلینی این روایات رو آورده، متعرض ردش نشده و رویه بزرگان این است که اگر یه روایتی مورد قبولشون نیست باید رد بکنن، پس معلوم میشه کلینی غالب تحریف بوده. یک نقض خیلی خوبی که ما داریم، خب اگر مجرد نقل روایت این داله بر این باشه که صاحب اون کتاب این روایت رو قبول داره، کلینی روایتی هم که جلالت بر عدم تحریف قرآن داره اونا رو هم نقل کرده، همون روایتی که روز اول خوندیم و کان من نبذهم الکتاب ان اقامو حروفه و حرفو حدوده، ان اقامو حروفه، این تمام کتاب رو به حسب ظاهر حفظ کردن اینا و تحریف معنوی کردن کتاب رو، و به تحریف معنوی ما هم قائلیم، هر کسی قرآن رو تفسیر به رأی بکنه تحریف معنوی کرده. خب اگر شما میگید مجرد نقل روایت دلیل بر این است که صاحب اون کتاب معتقد بمونه، پس کلینی روایاتی که داله بر عدم تحریف قرآن اونا رو هم نقل کرده، چی میخواید بگید شما اینجا؟ پس معلوم میشه یک وجه جمعی بین این روایاته، این روایات در مورد تحریف معنویه، اون روایاتی که دیگه آمدیم برم تیره اصلا مربوط به تحریف نیست، مربوط به همین تعویلات آیات شریفه قرآنه. چی فرمود آقای اشکال؟ چی؟ آه چی از اعتبار ساخت بسید؟ کلینی؟ نه تحریف و تدریس از قول شیخ مفید ما اونجا نقل کردیم و نه حالا اولنشو حل کنیم. ببینیم اونجا عرض کردیم که مرحوم شیخ مفید که جز متقدمین کلینی عرض می شود که باز قبل از مرحوم شیخ مفید آن راجع به کتاب سلیم که کتاب سلیم مال 90 هجریه میگه درش تحریف و تدریس شده، اما در مورد کتاب کافی نگفتن این رو، در مورد کتاب کافی کسی نگفته تخلیده. اما باز حالا من میخواستم یه روایات دیگه هم بخونم که اونا هم باید بگیم که تا مجموعا اینها روشن بشه. در مورد این فقط ما میگیم آقا اخبار کتب اربعه که یکیش کتاب کافی همش برای ما قطعی که نیست، باید سندهای اینا رو یکی یکی بررسی کنیم، اونی که سندش ضعیفه که بشه اصل نمیشه، اما تدریس اینها در اینجا نیامده. البته احتمال داره چون اون روایاتی که از ائمه داریم که می فرماید ما من الا و رجل یکذب علینا، این شاهدی که برای مطلب، حالا این انشاءالله دیگه شنبه دنبال میکنیم و صلی الله علیه و سلم.